هفته پدافند غیر عامل چه برنامه‌هایی دارید، چه کارهایی کردید و آنچه که شنونده‌ها بهتر بدونن رو در اختیار شنوندگانمون قرار بدید.
از کنم همطور که شما شرف فرمودید، یه توی تعریف ساده پدافند غیر عامل یعنی دفاع بدون اسلحه.
بله.
ما اگر بتوانیم در برابر تهدیداتی که متوجه کشور، جامعه، زیرساخت‌ها، شهرمون هست نوعی از دفاع انجام بدیم که از جنس در واقع رفتار باشه، از جنس زیرساخت باشه، از جنس اقدام اجرایی باشه، به جای اینکه از جنس اسلحه و تجهیزات نظامی باشه، و همه جای دنیا این نوع دفاع رو دفاع مکمل میدونن.
بله.
بخشای غیر نظامی شکل میگیره و دنبال میشه. طبیعتاً سازمان پدافند غیر عامل هم در سال 82 به فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده و یه ساختار بین بخش دفاع و بخش اجرای کشور رو تنظیم میکنه.
درست.
بیشتر مأموریتش این است که تهدیدات و مخاطراتی که به کشور اثر میذاره رو بررسی کنه و بعد به هشدارهای لازم، طرحهای لازم، برنامه‌های لازم، بعد راهبری اجرای طرحها و همچنین نظارت بر اجرای اونها رو در همه حوزه‌های کشوری به عهده داره و این کار رو دنبال میکنه.
بسیار خب. سردار، عمل کرده خودتون حالا با توجه به اینکه در هفته پدافند غیر عامل هستید چه امتیازی بهش میدید؟ در چه حدی میدونید؟
معمولا به هیچ که خودش به خودش امتیاز نمیده.
نه دیگه، به هر حال خودتون میدونید چه زحمتایی کشیدید سردار.
من دو شاخص میذارم برای اقدامات انجام شده. یه شاخص اول نسبت به گذشته هستش. وقتی ما به گذشته نگاه میکنیم،
بله،
میبینیم یه حجم زیادی از اقدامات انجام نشده ای بوده که ما انجام دادیم و تونستیم هم توسعه علمی بدیم موضوع رو، هم نقشه‌راها، ساختارها، برنامه اجرایی بسیار زیادی رو تنظیم و دنبال بکنیم. و شاخص دوم این که نسبت به اهدافی که تعیین کرده بودیم بهش برسیم.
بله.
وقتی نگاه میکنیم که تو بعضی از حوزه‌ها فاصله قابل توجهی داریم و عقب موندگی هایی هست. شما میدونید که پدافند غیر عامل در سال 82 تشکیل شد، یعنی 25 سال بعد از انقلاب اسلامی.
درست.
در واقع حداقل 25 سال عقب موندگی نسبت به ساخت و سازهای داخل کشور داره.
بله.
و مثل اینکه ما امنیت یه شهر رو در از جنس ساخت و ساز میخوام تنظیم کنیم که ساخته شده است.
درست.
در واقع برگشته به اون زمان زیاد میبره. ولی خب توی زمین هم اقدامات بسیار زیادی در حوزه‌های مختلف انجام شده که هر کدومش قابل بحث است.
بسیار خب. سردار، برای شنوندگان ما آیا پیشنهادی داری که در حوزه کاری شما و فعالیت شما مراقب چیزی باشن؟
خب ببینید، زندگی بشر همواره ترکیبی است از تهدید و اقدام مقابل اون. ما هر اقدامی که انجام میدیم در واقع تهدیدات اون حوزه رو تو زندگیمون بررسی میکنیم و تلاش میکنیم که با رویکردهایی، با رفتاری، با اقدامی اون تهدید رو خنسا کنیم. به تعبیری میشه گفت که پدافند غیر عامل جزء ذات زندگی ما هست و ما روزی که قدم میذاریم از امنیت منزلمون تا هر نوع اقدامی که انجام میدیم یک نوع پدافند غیر عامل هست. و به بعضی از بزرگان میگن که پدافند غیر عامل یک نوع فکر و یک نوع باور و یک نوع محاسبات تو ذهن هست که طبیعتا اگر از این منظر نگاه کنیم هم تو مجلس ملی کار کشور هست و کار مسئولین و کار استانها و کار دستگاه اجرایی، هم به مقیاس در واقع مردمی کار هر فردی هست. هر فردی بایستی همیشه یه محاسبه ای نسبت به تهدید و فرصتاش داشته باشه و اقداماتی انجام بده که بتونه از فرصتهای زندگیش استفاده کنه و در برابر تهدیداتی که متوجهش هست بتواند در واقع پاسخگو باشه و یه زندگی سالم و جدی رو دنبال کنه.
خب با توجه به توضیحات شما من فکر میکنم که نتیجه گیریم اشتباه نباشه، این که در حوزه کاری شما جوانها خیلی تأثیر دارن و خیلی مهمه حضورشون، درسته؟
جوانها تو همه جا موتور اصلی محرک کشور و انقلاب هستن. حالا اگر بخوام از این منظر به حوزه جمعیت شناسی نگاه کنیم، جمعیت جوان کشور همواره موتور کشور بوده و
بله.
در همه حوزه حرکت دهنده انگیزه، روحیه و علاقه بسیار زیادی به این حوزه هست. و در حوزه ما هم مثلا ببینید، ما چون مجبور هستیم، تهدیداتمون از جنس دانش و تکنولوژی هست، مجبور هستیم دانش و تکنولوژی رو مرتب رصد و پایش کنیم. طبیعتا کسایی که این انگیزه دانشی علمی رو دارن عمدتاً جوان‌ها هستن.
بله.
تقریبا همه محصولاتمون رو از طرف شرکت دانش بنیان دنبال میکنیم. شرکت دانش بنیان همشون جوان هستن.
بله. بله.
معدودی آدمای مثلا غیر جوان توش باشه ولی اونم جوانای قدیم.
درسته.
ولی مابقی همه جوانانی هستن که انگیزه دارن، یعنی اون بزرگترین ویژگیشون فکر، انگیزه و اراده جدی پشتکار هست.
واقعا
تقریبا مثلا من یه اشاره کنم تو محصولات مربوط به حوزه دفاع سایبری کشور. ما نزدیک 5 سال متمرکز شدیم که به کمک جوانان این کشور محصولات بومی که دستگاه کشور نیازمندی هستند، زیر ساختای کشور نیازمندی هستند رو به صورت داخلی و عمد و تولید کنیم. بیش از 200 محصول رو توی 4-5 سال گذشته با کمک شرکت دانش بنیان داخل کشور طراحی شده، ساخته شده، از آزمایشات سختگیرانه عبور کرده. مثلا ما امروز در حوزه اسکادا که سامانه کنترل صنعتی در برق و آب و انرژی هسته‌ای و در واقع گاز و نفت و اینا همشون کار کرده داره و یک کار کرده خیلی مهمی داره، شاید نزدیک الان 7 سامانه بومی عم داریم که ما چند سال گذشته حتی یه دونه هم نداشتیم، همش خارجی بود.
زنده باد.
و این نشون میده که حضور جوانان تو اینجا چقدر موثره. ما
منو
این نوع حضور به یه باور رسونده که هر سامانه‌ای، هر نیازمند حتی بسیار پیشرفته و تکنولوژیک هم در داخل کشور وجود داشته باشه، معتقدم که با این جوانا میشه انجامش داد و انرژی و انگیزه‌ای که توی اینا وجود داره کاملا قابل شنیدنی هست. یعنی من در واقع هر موقع ازم سوال میکنن آیا ما مشکلی از این نظر داریم، میگیم اگه مشکلی هست در انگیزه، اراده و مدیریت هست، وگرنه در پتانسیلای در درون جوانان همه مشکلات قابل حل خواهد.
دقیقاً سردار، خیلی از شما متشکرم، براتون آرزوی موفقیت دارم. قطعاً حضور شما و همه همکارانتون که اکثراً هم جوان هستند باعث دلگرمی مردم کشوره. زنده باشید و ممنونم که وقت گذاشتید برای برنامه.
تشکر می‌کنم از حضرت علی و از برنامه خوبتون. خدا حافظ.
درود بر شما، خدا نگهدارتون. صبحتون، روزتون، آخر عاقبتتون بخیر باشه. یه 5-6 دقیقه‌ای به ما فرصت بدید یه چایی صبحگاهی بخوریم، برمیگردیم خدمتتون.
به نام خدایی که در همین نزدیکی است. خانم‌ها، آقایان، شنونده‌های خوب رادیو جوان، سلام بر شما. وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز. دعوت میکنم 300 ثانیه با من و مهمان برنامه همراه باشید. مطمئنم که همه این صحبتهایی که تو این برنامه خواهد شد کاملا مورد توجه شما قرار میگیره. جناب آقای سید مرتضی بوکار، رئیس هیئت مدیره مؤسسه اعتباری ملل، سلام میکنم به شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام بر شما و همه هموطنان گرامی،
خیلی خوش آمدید، ممنونم. اما دوستان عزیز، میخواییم دقایقی در مورد خدمات بانکی و اعتباری کارگشا و کارآمد صحبت کنیم. آقای بوکا، بحث تسهیلات و وام ها معمولا بانک ها و مؤسسات اعتباری این خدمات رو به مشتریانشون میدن. حالا میخوام ببینم مؤسسه اعتباری ملل چقدر در این حوزه داره فعال عمل میکنه و چقدر مشتریان خودش رو راضی نگه داشته.
تسهیلات یک دسته تسهیلات قرض الحسنه هستند و یک سری تسهیلات عقود اسلامی. معمولا تسهیلات قرض الحسنه برای شروع کسب و کارها، حوزه ازدواج و مسائل پیش بینی نشده ای که به عبارتی درآمدزا نیستند و رفع نیازهای ضروری اصطلاحا وجود داره. تسهیلات عقود اسلامی بر مبنای یکی از عقدهای اسلامی برای توسعه کسب و کار، خرید لوازم کسب و کار، خرید مسکن و مباحثی از این قبیل که قابلیت عقد شرعی وجود داشته باشه.
حالا با چه شرایطی مؤسسه اعتباری ملل این تسهیلات رو در اختیار مشتریانش قرار میده؟
شرایط بستگی به میزان مبلغ هستش و اعتقاد ما بر این هست که هرچه سهولت و سرعت در کار و انجام خدمات بهتر و رایج‌تر باشه، مشتریان آسیب کمتری می‌بینن و طبیعتاً تبلیغ عملی از کسب و کار بانک و مؤسسه اعتباری ملل هست.
ازتون بپرسم که اگر یک مشتری بخواد اقدام بکنه که مثلا این تسهیلات رو دریافت بکنه، از زمانی که اقدام میکنه چقدر طول میکشه که در اختیارش قرار بگیره؟
تسهیلاتی که برنامه ریزی شده هستش، مثل یک تا کارت، طبیعتاً ظرف مدت یک هفته میتونه کارش رو انجام بده. یه بخش عمده از گردش کار یا ایستایی سمت خود مشتری ممکن هست باشه. حتی اگر که شرایط اولیه یا مقدماتش درست باشه، مثل خوش حسابی طبیعتاً، ظرف مدت 2 یا 3 روز هم این امکان وجود داره.
چقدر خوب. یک تا کارتی که گفتید آقای بوکا، سقف در واقع مبلغش چقدره؟
500 میلیون ریال هستش. 50 میلیون تومان.
50 میلیون تومان. دوستان عزیز، ارائه بهترین خدمات و تسهیلات در کمترین زمان و جلب رضایت مشتریان اتفاقا از اصول پایدار مؤسسه اعتباری ملله. میخوایم به یکی از شعب این مجموعه بریم و مستقیم با مراجعه کننده عزیزی که در این شعبه حضور دارن صحبت بکنیم. بشنویم.
من از سال 94 مشتری مؤسسه مللم و خدمت شما عرض کنم کارمنداش الحمدلله همه جوان هستن و این خودش باعث شده که انرژی خوبی داشته باشن، چه تو پاسخگویی، چه تو جواب، حتی چه تو راهنمایی شده که واقعا انرژی بسیار خوبی دارم. من هم ضامن شدم اینجا برای یکی از دوستانم، همین که خودم یه وامی رو گرفتم هم اون راضیه که بنده خدا کارش انجام شد که ضامنش شدم، همین که خودم هم واقعا اون موقعی که این وامو گرفتم به دردم خورد، بدون اینکه زیاد زمان ببره کار من انجام دادم.
درود بر همه شما دوستان عزیز، ممنون که همچنان روی موج اف ام ردیف 88 هستید. آقای بوکا، چیزی که از زبان شما شنیدم این بود که در 5 ماهه نخست سال 99 ازدواج 567 نفر با همین تسهیلات قرض‌الحسنه بوده. یکم بیشتر راجع به این موضوع برامون صحبت میکنی؟
تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بر اساس دستورالعمل‌های بانک مرکزی در اختیار هموطنان جوانی که ازدواج کردن از طریق ثبت نام در سایت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بانک مرکزی انجام میشه و مؤسسه اعتباری ملل در کنار سایر بانک‌ها از بانک‌های مجاز برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج است. تلاش ما با این هست که بتونیم با سرعت و بدون فوت وقت این کار یا این مبلغ در اختیار هموطنان جوان قرار بگیره.
همون 2-3 روزی که اشاره کردیم،
اگر شرایط را مهیا بکنن از سیستم ما ایرادی نداره، چون مجموعه بانک‌ها به شبکه بانک مرکزی وصل هستن و اون مجوز پرداخت یا کد تسهیلات را به لحظه میگیرن.
درود بر شما، خیلی ممنونم از شما جناب آقای بوکا، رئیس هیئت مدیره مؤسسه اعتباری ملل. دوستان عزیز، از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم. مطمئن باشید که مؤسسه اعتباری ملل محل اعتماد شما و سرمایه های شماست.
یه روز سرباز،
یه روز استه،
یه روز
در شده،
یه روز مدال آفرین،
یه قهرمان شده، یه روز این روزه جوانیه که داره به صورت مرغوبات میزره.
الان تو کدوم روزی جوان ایرانی؟
جوان ایرانی سلام.
عرض کنم که سلام و صبح بخیر و خسته نباشید. حق مسلم اوناییه که این روزا کارشون سنگین شده. فکرش رو بکن، صبح به صبح مجبور بشی برچسب قیمتها رو اصلاح کنی. خیلی کار سختیه ها که بخوای هر روز جلوی قفسه اجناس برچسب قیمتی جدید نصب کنی ها. جان خودم، ما یه میوه فروشی تو محلمون داریم، من 2-3 بار خودم آقاها رو دیدم که صبح زود مثلا رفته بودم خرید، دیدم که داره واقعا قیمت میوه ها رو نسبت به دیروز تغییر میده. دیگه اینو واقعا دیدم که میگم. به مسئولان و مسببان این گرانی های پی در پی هم البته صبح بخیر میگم. اصلا شما بمونید برامون، بدون شما نمیشه.
سلام، صبح بخیر جوان ایرانی. میخواستم یک صبح خیر جانانه به خواهرم بگم که الان چند وقتی داره از پدرم مراقبت میکنه چون در بستر بیماریه. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. علی رضایی شریف آبادی از اردکان یزد. جوان ایرانی سلام.
من سلام صبح بخیر بگم به هر کس که مشکل گشای مردم باشد، به کارکنان صدا سیما از جمله رادیو جوان که ایمان مردم رو قوی میکنه با برنامه‌ریزی خوب، با پخش تلفن‌های خیلی مهم، پیامک‌های خیلی مهم که وقت مردم بشنون واقعا ایمانشون به خدا زیاد بشه، امیدشون زیاد بشه، این خیلی ارزشه. سلامات از احواز.
به کی صبح بخیر بگیم که صبحمونو بسازه؟ گفته به صبح بخیر من به پرستاران آسایشگاه بیماران و معلولین شدید ذهنی و جسمی و سالمندان مهدی از گنبد. زنده باد مهدی. صبح خیر رو باید به کارگرانی گفت که با 2500 زندگی رو میچرخونن. منصور از پاکدشت راست میگه، خدایی راست میگه. حالا من یه صبح خیر میخوام خودم بگم، میخوام از همین جایگاه یه صبح خیر بگم به هموطنانی که هرچی گرون میشه بیشتر میخرن انبار میکنن. آقا یا خانمی که دیروز اندازه مصرف 3 سال خانواده روغن مایه خریدی، چه میدونم شوینده خریدی، صبح شما خیلی به خیر باشه ها. عزیزم کل محلتون اگه تا 6 ماه دیگه صبحونه و شام و نهار املت بزنن، اون همه روغن کفافشونو میده، هیچ زیادم میاد. صبحت به خیر عزیز دلم. ولی واقعا سواله برام، این همه روغن مایه و میخوای چیکار؟
دوستان سلام، فکر میکنین در 24 ساعت گذشته کدوم خبرها بیشتر بین مردم ایران و جهان دهن به دهن شده؟ من مریم آزیش چند از این خبرها رو به شما میگم. اولین خبر در اخبار خارجی این هست که تولید انبوه واکسن جدید کرونا در روسیه به نام اپیواک کرونا آغاز شده. اما اخبار داخلی، به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا کنون بیش از 581 نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شدند و با فوت 346 نفر دیگه در 24 ساعت گذشته تعداد جانباختگان کرونا در کشور به بیش از 33 هزار تن رسیده. خبر آخر این که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور اعلام کرده در مهر ماه گذشته بیش از 17 هزار شکایت در حوزه ارتباطات به ثبت رسیده و بیش از 334 هزار سیم کارت به علت ارسال پیامک انبوه و مزاحمت پیامکی مسدود سازی شدند. فردا همین حوالی پربازدیدترین اخبار ایران و جهان رو براتون خواهم گفت. خدا نگهدار.
جوانی کردن یعنی همدلی کردن،
یعنی جوانی با هم فردا می‌سازیم،
یعنی وقتمون رو با دوستامون می‌گذرونیم. یعنی یه روز از ته دل خندیدن، یعنی با همه روزهای خوب و بد حواسم به همه لحظه هم هست. همه جوان ایران حواسشون به لحظه هاشون هست. پس جوان ایرانی سلام.
جوان ایرانی سلام.
صبح شما بخیر باشه. 7:50 دقیقه است و کمتر از 10 دقیقه فرصت داریم. این فرصت رو بخشیش رو در اختیار آقای مهندس اصغری قرار بدیم برای گزارش هواشناسی. آقا سلام، صبحتون بخیر.
درود بر شما خانم صداقتی عزیز. سلام بر شنوندگان گرامی، با افتخار در خدمت هستم.
سلامت باشید، بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید خانم صداقتی، ما دیروز هم صحبت کردیم. ببینید، ما با اینکه ما نهشداری که داده بودیم از فردا شروع میشه برای آلودگی هوا،
بله،
ولی در صورت ما میدونیم، تجربه داریم، زندگی کردیم تو تهران. تهران چهارشنبه روز شلوغیه. این رو دقیقا میشه از شاخص آلاینده هم تشخیص داد که نسبت به روز گذشته افزایش پیدا کرده، 5 واحد افزایش پیدا کرده. این میتونه سمبولی برای کرج باشه، برای اصفهان باشه، برای عراق باشه.
درست.
عزیزانی که تو این شهرها هستن، صدای ما رو میشنون، آگاه باشن که از حضور در فضای باز برای حفظ جون خودشون چشم‌پوشی کنن.
بگفتن
که اون کاهش دمایی هم که دیروز من اشاره کردم، عرض کردم خدمتتون، همچنان توی بخش شرق کشور به هر حال اگه ما یه درستی سنجی داشته باشیم، می‌بینیم که حاکم اجدادی که کشاورز هستن در خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، آگاه باشن حالا تا 5-6 درجه کاهش دمای اتفاق می‌افته. اونجا ما میدونیم قطب زعفرون، زعفرونکارا، کسایی که تو کار زرشک هستن، آگاه باشن دماها تو خیلی از جا به زیر صفر خواهد رفت. جایی مثل سربیشه، فریمان، گلمکان، خونچان، کلات ناده، درگز، شرط مساعد هست. به اضافه اینکه امروز صبح من نگاه میکردم، دماها شهر کرد با بین مراکز و کل ایستگاهی که ما در اختیار داریم، سردر ایستگاه ما بود با 3 درجه زیر صفر. پیش بینی میکنیم که یه مقدار از سرمای هوا از روز جمعه به بعد کاسته بشه، ولی این کاهش رو تا روز پنجشنبه ما خواهیم داشت.
هفته دیگه یعنی روند یه ذره گرم شدنه.
بله، از ببینید از روز پنجشنبه
سرد نشدن،
کاهشه، ولی از جمعه به بعد روند افزایش اتفاق میفته. از جمله در تهران، حالا شما چون نسبت دما خیلی حساس هستی، من عرض کنم که فردا ما مثلا 1-2 درجه در تهران کاهش دما اتفاق میفته.
چه عجب.
آره، صبح جمعه میتونیم بگیم که طی 3-4 روز آینده، حتی طی 5 روز آینده سردترین بامداد هست. صبح جمعه رو عرض میکنم.
بله.
از اون به بعد شیب ملایمی افزایش دما اتفاق خواهد افتاد. به اضافه اینکه خب راجبه بارش ها خیلی باز از مسائل میکنن خانم صداقتی، خب رادیو جوان و مردم خیلی گوش میدن. ببینید، آنچه که پیش روی من هست، الگو داره نشون میده که از دوشنبه یه موج وارد کشور میشه. با قاطعیت با راحت‌تر میشه گفت که آذربایجان های شرقی غربی رو در بر میگیره، ولی برای ارزهای پایین‌تر از جمله در کرمانشاه، در لرستان، در همدان، در تهران یه مقدار باید با ریسک حرف زد. الان الگو میگه که تهران در نیمه دوم هفته آینده شرایط بارونی رو میتونه لحظاتی داشته باشه. حداقلش اینه که یه ناپایدار میشه، از میزان آلاینده ها کاسته میشه.
بله،
ولی خب باید یکم دور هستش، بعد یه ذره جلوتر بریم ببینیم،
بعد بمونه برای هفته دیگه.
پایدار هست این شرایطی که عرض کردم، یعنی تداوم داره یا نه؟
درسته.
اگر من بخوام باز برای هر استان یه جمله ای رو بگم، ساعتم حواسم هست، شما هم بفرمایید. من از حروف الفا از آخر شروع کردم که مشکل بر نخوریم. برای یزد توی شمال و شرقش وزش و باد شدید داریم، برای همدان افزایش آلاینده داریم، برای هرمزگان از امروز تا جمعه بادهای شمالی در نوار شرقی و کاهش دما اتفاق میفته، برای استان مرکزی، عراق و شهرهای صنعتیش غبار حاکم خواهد بود، مازندران، دریا تا عصر پنجشنبه نسبتا مواج، لرستان تا شنبه جوی آرام، گیلان و گلستان بارش پراکنده را امروز تو برخی مناطق تجربه خواهند کرد، کفلی و بویراحمد صاف، کرمانشاه پایداری هوا رو داره، کرمان وزش و باد و گرد و خاک در جنوب شرقش هستش، کردستان غبار صبحگاهی، انباشت آلاینده ها در مناطق پرجمعیت، قم عرض کردم تا فردا مثل تهران کاهش دماس، قزوین با شمالی شدن جریانات هوا وزش و باد داره، استان فارس آسمونی صافه، استان سیستان و بلوچستان امروز و و فردا وزش و باد و گرد و خاک رو داریم و سمنان احتمال بارش در ارتفاعات 66. من در خدمت
شما. بسیار خوب، خیلی از شما متشکرم. آخر هفته خوبی داشته باشین.
از شما هم تو معایت باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
بیرو شاختک من اصلان نوازش لحظه aldı öz kölgesine el talı boynattı yağış süphecek şehri dolandı gözüm axtardı seni beni cansız sel aparmışlara oxşattı yağış düştüm avare bu telden motele görmek ben dikeleydim gel ateşten beni anlattı yağın
756
1 هوا خانم دلداری میده یه دانش آموز بسترهای از راه دور و کاملا مجازی خبر دارید که بازم مجوز افزایش قیمت خودرو صادر شد این بار از سوی شورای رقابت بالاخره همه ثوابا رو که نباید ستاد تنظیم بازار میبرد پس شورا متشکریم اینو از زبان خودروسازان گفتم و اما دلداری های حوا خانوم پیرامون همین مسئله دلداری الف مخصوص اونایی که خودرو دارند هرش خودرو گرون بشه خودروی شما هم گرون میشه مگه همیشه دلت نمیخواست ماشین گرون سواشی چرا شکر نمیکنی؟ دلداری ب مخصوص اونایی که خودرو ندارن من و شما با قیمت‌های قبلی هم پولمون به خرید خودرو نمی‌رسید. با قیمت‌های فعلی هم وسعمون نمی‌رسه. پس چیزی عوض نشده؟ عوضش دل می‌کنیم و تمام. دلداری جیم مخصوص اونایی که پولشون می‌رسه. شما باید می‌رفتی از دلالا خودروی گرون می‌خریدی. الان میری از خود سازندش گرون میخری پولی که قرار بود به جیب دلال بره به جیب خودروساز میره اینجوری بهتره که دلداری دال انزا حبا خانیو
متشکرم که آخرین برنامه این هفته رو هم تا پایان همراهی کردید همین همراهی هاست که شما عزیزید عزیزترتون میکنه رحمت و برکت و خیر و گشایش را برای تلاش امروزم آرزو میکنم با درودی عاشقانه و بیپایان بر بهترین آفریده آفریدگار جهان و خاندان پاکترینش
یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات الله علیک یا نبی سلام علیکم یا نبی سلام علیکم
هشت صبح.
هر روز قول و قرار عاشقی،
ستاره،
هر بار
گل.